لا
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان نمازگزار توجه شما را به بخش خبری ساعت 12 جلب میکنیم.
الله خطاب به نیروهای طالبان، از تجربه مجاهدین درس بگیرید. ذبیح الله مجاهد: همه افغانها باید برای نعمت نظام اسلامی شاکر باشند. و قوانین اشتغال اتباع خارجی مجاز در ایران تغییر نکرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکا یکی شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. رهبر طالبان در پیامی با مناسبت 24 اسد درباره تکرار تجربه مجاهدین هشدار داد و بر اجرای عدالت در حکومت برای حفظ نظام اسلامی تاکید کرد. ملا هبت الله آخوندزاده در این پیام با اشاره به جهاد مردم افغانستان در مقابل روسها گفته است: ما تجربه هایی داریم که در افغانستان جهادها کامیاب شده، اما پس از پیروزی راه تغییر کرده است. او به همه مسئولان طالبان دستور داد بر مبنای این تجربه ها از تبعیض سمتی و زبانی دور باشند و اجرای عدالت توجه کنند و از نگهداری نظام غفلت نکنند. رهبر طالبان روز 24 اسد را نعمت بزرگ خداوند متعال خوانده و تاکید کرده است که برای حفظ این نعمت بزرگ باید خداوند متعال را شاکر باشیم. آخوندزاده عدالت را شرط بقای نظام تا روز قیامت خوانده و هشدار داده است که اگر تصمیم ها بر اساس واسطه انجام شود، زورمندان محاکمه نشوند و قانون فقط برای فقرا اجرا شود، این نظام باقی نخواهد ماند. سخنگوی ارشد حکومت طالبان هم میگوید همه افغانها باید از نعمت بزرگ فتح و نظام اسلامی شکر الله را به جا آورده و آن را غنیمت بشمارند. ذبیح الله مجاهد به مناسبت سال روز روی کار آمدن حکومت سرپرست طالبان در بیانیه این روز را پایان اشغال و شکست اشغالگران خوانده و گفته است: اطمینان میدهیم افغانها که بس از سختی ها و دشواری ها به نظام اسلامی دست یافته اند، از این نظام مستحکم و استوار پاسداری و به هر قیمتی از آن دفاع می کنند. گزارشی از همکارم ذبیح الله قریشی.
از نظامی که به اشغال 20 ساله استعمار غرب پایان داد پاسداری می کنیم. افغانستان از اشغال 20 ساله و تجاوز استعمار غرب رهایی یافته و از این آزادی با قیمت جان خود پاسداری می کنیم. این مطلب را ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت طالبان، با مناسبت سال روز ورود طالبان به کابل و خروج نیروهای آمریکایی و ناتو که به عنوان پایان اشغال و شکست استعمارگران خوانده شده در یک اعلامیه ابراز نموده و گفته است این روز در تاریخ افغانستان یک روز مهم و پر از افتخار می باشد که افغانها از اشغال 20 ساله و تجاوز آزاد گردید.
افغانان متواندل لوی قدرت مات کی او لوی مادی قوت او دت مجبور کست افغانستان ووزی او بیت خل ازادی زین واقعی او دام ملت بیت افتلواب شو او د خپل ارادی چرکن شو دو مداسی د اسرائیل نظام او اسلامی نظام جوڑی دو تا زمینه مسائل دست پس پر دیر وقتی دی کار مخنی من که دا او بنده دسی دا ورز دا افغانان جگره پای تا ورز دا دیگین توی دو پای تا ورز دا سلورم دا سی پر دیر ورز بان افغانان توانی کسی با فساد پیدا کنو دا خل حواد آباده او بیت خود ردو دی پارا او دی اتحاد دی پارا دی والی دی پارا دا خرد سدی سی طول دی گردید و پشنجید.
مجاهد اضافه کرد اطمینان می دهیم که افغانها پس از سختی ها و دشواری ها به نظام اسلامی دست یافتند که از این نظام مستحکم و استوار پاسداری نموده و به هر قیمتی که باشد از آن دفاع میکنیم. در این اعلامیه تاکید شده که همه افغان ها باید از این نعمت بزرگ فتح و نظام اسلامی شکر الله را به جا آورده و این را غنیمت شمرده و به خاطر پاسداری از آن آماده باشند. گفتنی است که طالبان 30 سال قبل در 24 اسد وارد کابل پایتخت افغانستان گردید و اشرف‌غنی هرگ را رها نمود و پس از آن و توافقات دوحه که بین آمریکایی‌ها و طالبان صورت گرفته بود، نیروهای آمریکایی و ناتو و خروج غیر مسئولانه از افغانستان تن درداده و بار مشکلات از جمله مشکلات اقتصادی، اشتغال و آموزش به دوش افغانها گذاشته شد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان سومین سال روز پیروزی طالبان را تبریک گفته و تصریح کرده است که تنش بین پاکستان و طالبان واقعی نیست و رسانه ها این موضوع را بزرگ نمایی کرده اند. آصف دورانی در مصاحبه به مناسبت 3 سالگی بازگشت دوباره طالبان به قدرت افزود امنیت و ثبات در افغانستان برای پاکستان بسیار اهمیت دارد. او ابراز امیدواری کرد طالبان در کشور خود به صلح، وحدت و رعایت حقوق مردم، همچون حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی و همچنین حقوق زنان در زمینه آموزش و اشتغال متعهد باشند. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان همچنین خطاب به حکومت طالبان تاکید کرد اگر آنها افراد وابسته به تحریک طالبان پاکستانی را به اسلام‌آباد تحویل دهند، مسائل میان دو کشور حل خواهد شد. دورانی با تاکید مجدد به اینکه پناهگاه تحریک طالبان پاکستان در افغانستان است، اضافه کرد تسلیحاتی که این گروه از آنها استفاده می‌کند مشکوک به نظر می‌رسد. دولت اسلام آباد مدعی است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، طالبان پاکستانی به خاک آن کشور پناه بردند و از آنجا حملات خود را علیه پاکستان افزایش دادند. طالبان افغانستان بارها این ادعاها را رد کرده است. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل با نشر گزارش گفته است که ناداری در افغانستان نسبت به سال‌های گذشته به گونه چشمگیری در حال افزایش است. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
اوچا یا دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد به تازگی با نشر گزارشی گفته است که 23 میلیون و 700 هزار نفر در افغانستان وابسته به کمک‌های بشری‌اند و 48% جمعیت کشور زیر خط فقر به سر می‌برند. طبق آمار این سازمان 12.4 میلیون نفر با ناامنی غذایی روبرو‌اند که 3.2 میلیون آن را کودکان زیر 5 سال تشکیل می‌دهد. در همین حال شماری از باشندگان کابل میگویند به دلیل فقر و بیکاری در وضعیت بد اقتصادی بسر میبرند و از حکومت میخواهند برای حل چالش های اقتصادی مردم افغانستان هر چه زودتر اقداماتی را روی دست بگیرند.
فقر بسیار از دوره 3 سال قبل که برات گفتم میتونم 70% اضافه شده. وضعیت مردم بسیار فعلا خراب، اگر حکومت کم تدابیر نگیره امکان داره فاجعه انسانی رخ بده.
بیکاری فعلا در کشور عزیز ما افغانستان خیلی زیاده و مردم ما دچار مشکلات بیکاری هستند و فعلا از نظر اقتصادی مردم سخت در مشکل مواجه هستند.
کمک های نیادهای ملی و بین المللی نمیشه در افغانستان مؤثر بوده. افغانستان وضعیت اضطراری خاص خود داره. فقر، فاجعه، گرسنگی هنوز داره بیداد میکنه و همچنان بیکاری. در همچک شرایط کمک های نهادهای ملی و نهادهای بین المللی برای افغانستان حیاتی است.
از سوی هم آگاهان امور اقتصادی از جمله شبیر بشیری بر این باورند که بیکاری علت اصلی وضع موجود در کشور است. این آگاهان با تاکید بر فراهمسازی زمینه کار میگویند ایجاد شغل می تواند فقر را به گونه ریشه‌ای در کشور برطرف کند.
نظر به کمبود جای کار در کشور و نبود زیربناها و کمبود سرمایه گذاری زیربنایی، فقر مردم افغانستان هنوز هم سر جایش باقی مانده. بنابراین نیاز است که جامعه جهانی و سازمان ملل با کمک‌های بشردوستانه خصوصاً در بود خانم ها و اطفال بیشتر توجه کنند.
اوچا در این گزارش خود همچنان گفته است که ناداری در افغانستان در مقایسه با سالهای گذشته به گونه چشمگیری در حال افزایش است و افزوده که برای سال جاری میلادی به 3 میلیارد دلار برای کمک رسانی به مردم افغانستان نیاز دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
عبدالرب رسول سیاف از شخصیت‌های مشهور جهادی در افغانستان در پایامی با مناسبت 3 سالگی روی کار آمدن طالبان از این گروه خواسته است اگر برای وطن دلسوزی دارند مسائل کشور را عاجل از طریق مذاکره و تفاهم مستقیم با مخالفان و مراجعه با آرای مردم حل کنند. عبدالرب رسول سیاف در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: به طالبان یک توصیه دارم که خیر آنها و خیر ملت و کشور در آن نهفته است و آن اینکه اگر به خود دل می‌سوزانند و تا حدی به وطن دلسوزی دارند باید مشکل کشور را عاجل از طریق مذاکره و تفاهم مستقیم با مخالفان و مراجعه با آرای مردم حل کنند و کشور و ملت را از این مشکلات و جنجال‌ها نجات بخشند. او گفته است در غیر جای پایی نخواهند داشت و کشور باز با بحران‌های مکرر مواجه خواهد شد و به اسلام عزیز ضربه خطرناک دیگری وارد خواهد شد که مسئولیت دنیوی و اخروی آن به دوش طالبان خواهد بود. عبدالرب رسول سیاف با اشاره به سقوط نظام افغانستان در نتیجه توطئه و سازش ننگین و روی کار آمدن طالبان در 3 سال قبل افزوده است: با سقوط همه ساختارهای دولتی، حقوق بشری پامال و ارزش‌های انسانی لگدمال شد. زنها از حق کار و آموزش محروم، کادرهای مسلک خانه‌نشین و شماری از جوانان به جرم انتساب به نظام قبلی گرفتار شدند. فقر و بیکاری و از همه مهمتر اختناق گلوگیر مردم شد و میلیون‌ها نفر کشور را ترک گفتند که تعدادی از آنها در زندان‌های کشورهای بیگانه به سر می‌برند و تعدادی هم طعمه نهنگان دریا شدند. و اظهار کرد این همه جفا در حق ملت مظلوم و کشور ما و در حق انسانیت صورت گرفت و از همه خطرناکتر این که این مظالم در زیر نام اسلام صورت گرفت و منصوب کردن این همه جور و جفا به اسلام جنایتی نابخشودنی است. نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران می‌گویند در 3 سال گذشته با چالش‌های فراوانی از جمله مشکلات اقتصادی و محدودیت‌ها در اطلاع رسانی و دسترسی نداشتن به اطلاعات مواجه بودند. این نهادها از حکومت طالبان می‌خواهند هر چه زودتر قانون رسانه‌های همگانی را توشیح کنند تا رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان بر اساس اصول و قانون کارشان را پیش بگیرند. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
شماری از خبرنگاران میگویند در 3 سال گذشته جامعه رسانه‌ای کشور با چالش‌های جدی از جمله مشکلات اقتصادی و عدم دسترسی به اطلاعات مواجه بودند. به باور آنان دسترسی به اطلاعات حق هر شهروند است و نهادهای دولتی باید در این زمینه با خبرنگاران همکار باشند.
جوامع امروزی نیاز به اطلاعات دقیق و به موقع دارند و مردم افغانستان هم نیازمند اطلاعات دقیق و به موقع است و خبرنگار هم یک پل ارتباطی با میان مردم و حکومت است. خاص جامعه رسانه افغانستان از حکومت این است که زمینه را برای خبرنگارا و رسانه ها فراهم بکند تا اینکه اطلاعات دقیق و به موقع به اطلاع مردم برسند.
این قشر با مشکلات جدی اقتصادی دست پنجه نرم میکنند. ما از حکومت سرپرست میخواییم که در قسمت حل مشکلات اقتصادی رسانه ها اقدام جدی را روی دست گرفته و همچنان اطلاعات را به موقع در اختیار رسانه ها قرار بده.
خواست ما از مسئولان حکومتی و مسئولان زیربط این است که در قسمت مشکلات خبرنگار توجه جدی داشته باشه و مسئولیت کاری و مسئولیت شغلی و مسئولیت جانی برای خبرنگار قائل شود.
از سوی هم یاسین متین رئیس خانه ملی خبرنگاران افغانستان میگوید مشکلات بد اقتصادی و محدودیت های اطلاع رسانی روی کار و فعالیت خبرنگاران و رسانه ها سایه افکنده و می افزاید نشرات شماری از رسانه ها نیز به دلیل مشکلات اقتصادی در طی 3 سال گذشته متوقف شده است و از رهبری حکومت طالبان می خواهد هر چه زودتر برای حل این مشکلات قانون رسانه های همگانی را توشیح کند.
بسیار کم تعدیلات در قانون وجود آمده. امیدوار هستم که قانون زودتر توشیح شود و زودتر بر دسترس رسانه ها و خبرنگار قرار بگیره که رسانه ها و خبرنگار مطابق همون قوانینی که اونا با یک مقدار تعدیلاتی که آمده خدا ایار بسازن.
با بر بنیاد گزارش نهادهای حامی رسانه‌ها در 3 سال گذشته 70% از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها به ویژه زنان کارهایشان را از دست دادند و اکنون با مشکلات فراوانی مواجهند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ایران اعلام کرد اشتغال اتباع خارجی قانونی و دارای مجوز در کشور همچون گذشته مانعی ندارد و تغییر خاصی در این حوزه رخ نداده است. علی باقری افسود برای آن دسته از اتباع که ورود و حضور آنها در کشور قانونی بوده و به صورت پناهنده شناسایی شدند یا در طرح‌های آمایشی وزارت داخل مدارک شناسایی را دریافت کردند و همچنین اشتغال و بهره‌گیری از خدمات آنها سوی کارفرمایان ایرانی در مناطق و مشاغل مجاز مورد نیاز بوده مجوز کار موقت صادر شده است. بر اساس بخشنامه جدید اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که ماه ثور 1403 به ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی ولایات ابلاغ شد، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیر مجاز و بدون پروانه کار استفاده کنند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز 11,943,640 ریال است که در صورت تکرار تخلف این میزان 2 برابر خواهد شد. گروه‌های مقاومت فلسطین در آستانه دور جدید مذاکرات و تشبث و تبادل اسیران بر موضع ثابت خود تاکید کردند. گروه‌های مقاومت فلسطین و جنبش حماس در بیانیه مشترکی اعلام کردند آتش‌بس جامع، عقب‌نشینی کامل رژیم صهیونیستی از باریکه غزه، لغو محاصره این باریکه، بازگشایی گذرگاه‌ها، بازسازی غزه و توافق جدی تبادل اسیران شرط برگزاری مذاکرات آتش‌بس است. گروه‌های مقاومت فلسطین تأکید کردند آنچه مرحله پساجنگ غزه نامیده می‌شود، موضوع کاملاً ملی فلسطین است که باید در میزگرد ملی فلسطین مورد بحث قرار گیرد. گروه‌های مقاومت فلسطین تأکید کردند هر گونه تلاش از سوی هر طرفی که بخواهد ابزاری وابسته به اشغالگران صهیونیست و جایگزینی برای خواست مردم فلسطین باشد به عنوان دشمن صهیونیستی تلقی خواهد شد. دوره جدید مذاکرات آتش‌بس و تبادل اسیران غزه قرار است امروز با حضور میانجیگران قطر، مصر و آمریکا و تیم مذاکره کننده رژیم صهیونیستی در دوحه برگزار شود. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. ملا هبت الله خطاب به نیروهای طالبان: از تجربه مجاهدین درس بگیرید. ذبیح الله مجاهد: همه افغانها باید برای نعمت نظام اسلامی شاکر باشند. و قوانین اشتغال اتباع خارجی مجاز در ایران تغییر نکرده است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه این بخش خبری. بحران سیاسی در سرزمین‌های اشغالی روز به روز گسترده‌تر می‌شود و نتانیاهو در کنار اعضای کابینه برای ادامه روند با مشکلات متعددی مواجه شدند. تداوم جنگ افروزی صهیونیست‌ها در غزه و بحران اقتصادی نارضایتی ساکنان اراضی اشغالی را افزایش داده و هر روز تظاهرات گسترده‌ای علیه نتانیاهو با خواست برگزاری انتخابات جدید و پایان کار کابینه فعلی برگزار می‌شود. امروز دوحه قطر در حال میزبان مذاکرات آتش‌بس غزه است که بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم رژیم صهیونیستی و صهیونیست‌های افراطی با کارشکنی‌های خود برای به نتیجه نرسیدن مذاکرات آتش‌بس غزه ادامه می‌دهند. درباره شروط نتانیاهو در این مذاکرات با گفتگوی همکارم آقای شجاعی با دکتر سید رضا میرطاهر، مفسر و کارشناس مسائل سیاسی، توجه بفرمایید.
جناب آقای دکتر سید رضا میرطاهر، آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. امروز قرار هست که مذاکراتی در دوحه قطر برای آتش بس در غزه برگزار بشه که نتانیاهو 3 شرط گذاشته برای مذاکرات امروز که شامل آزادی فوری 33 اسیر رژیم صهیونیستی هست که خب خانواده اینها در مدت 10 ماه اخیر به عناوین مختلف اعتراضات خود را به گوش نتانیاهو رساندن. همچنین هویت اسرای فلسطینی که باید آزاد بشه هم باید مشخص بشه و بحث شیوه بازگشت فلسطینی ها به شمال غزه هم باید معین بشه. ظاهرا مانعهایی که نتانیاهو گذاشته بسیار موانع بزرگی هست. فکر میکنید که اهداف نتانیاهو از گذاشتن این شرایط و موانع چی میتونه باشه برای مذاکرات آتش‌بسی که امروز در دوحه قرار هست برگزار بشه؟
خب نتانیاهو ابتدای جنگ غزه وعده‌های بزرگی داده بود، از جمله آزادی خیلی سریع به اصطلاح اسرای صهیونیست و همچنین نابودی کامل حماس در غزه و اینکه دیگر هیچ تهدیدی از جانب غزه متوجه اسرائیل نخواهد. الان در 11 ماه این جنگ هستیم و به رغم ادعای اسرائیلیا در مورد اینکه حالا ادعای اونا اینه بیش از 90% از حماس رو نابود کردن، اما هنوز هم حملات توسط نیروهای مقاومت در نقاط مختلف باریکه غزه انجام میشه که این مسئله در واقع آبرویی برای نتانیاهو نذاشته و به نظر میاد اون مصمم هست برای کسب بشه سیاسی خودش همچنان به جنگ در باریکه غزه ادامه بده. اما بعد از فاجعه بی سابقه حمله به مدرسه عطابئین و شهادت بیش از 100 تا 125 فلسطینی که در حال نماز بودن، فشارها واقعا در سطح بین المللی علیه تداوم جنگ توسط اسرائیل افزایش پیدا کرده و من فکر میکنم این کار رو برای نتانیاهو خیلی سخت کرده. ضمن این که اختلافات داخلی هم بین سران رژیم صهیونیستی وجود داره و از جمله این که نتانیاهو در صدر از یوآف گالانت وزیر جنگ رو برکنار کنه، فکر میکنم تأخیر در این مسئله تا حدی به دلیل بحث حمله احتمالی ایران و محور مقاومت به اسرائیل هست در واکنش به ترور ناجوانمردانه و غیرقانونی اسماعیل هنیه در تهران توسط رژیم صهیونیستی. ولی خب شواهد نشون میده آمریکایی‌ها هم مایلن که هر چه زودتر در واقع آتش بس در غزه برقرار بشه. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا چند بار اشاره کرده که اگر آتش بس در غزه برقرار بشه ایران به رژیم صهیونیستی حمله نخواهد کرد. ولی خب الان هم در این بحث مذاکرات رژیم صهیونیستی در صدد هست امتیازات بزرگی رو از گروه های مقاومت به ویژه حماس بگیره بدون اینکه امتیازی به اونها بده و طبیعتا این مسئله مورد نظر نیروهای مقاومت نخواهد بود. همون مسئله که شما اشاره کردید، یعنی آزادی فوری اسرای صهیونیست و امثال اینها، حماس تا زمانی که در واقع شروطش محقق نشه، مخصوصا بحث برقراری آتش بس فوری در غزه، حاضر نخواهد بود که امتیازات بزرگی رو به نتانیاهو بده. به هر حال واقعیت این هست که حتی اگر نتانیاهو مایل باشه که به جنگ در غزه ادامه بده، من فکر میکنم شرایط عینی برای این مسئله روز به روز واقعا داره سخت‌تر میشه و این گونه نیست که اون بتونه به این سادگی این جنگ رو ادامه بده.
آی دکتر، روند مذاکرات آتش بس در چند ماه گذشته در دوحه و قاهره نشان داده که مقامات صهیونیست بیشتر به دنبال ادامه جنگ هستن تا کمک‌های بیشتری را از آمریکایی‌ها و غربی‌ها بگیرن. اگر جنگ غزه به سرانجام برسه، به نظر شما دادگاه های بین المللی و صهیونیستی چه برخوردی با نتانیاهو خواهند کرد در موضوع جنگ اخیر و صحنه های فجیعی که ما در این روزها میبینیم، شاهد قتل اطفال بیگناه هستیم و همچنین شکست امنیتی و اطلاعاتی 7 اکتبر که الان نتانیاهو دوچاره شد؟
البته الان در سطح نهادهای قضایی بین المللی دو جریان به صورت همزمان مطرحه. یکی بحث شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی به دلیل نقض کنوانسیون منع نسل‌کشی 1948 ژنو که جالب کشورهای جدیدی در حمایت از آفریقای جنوبی به این شکایت میپیوندن و این شکایت کماکان مطرح است و در جریان رسیدگی و تا کنون اوضاعات دیوان بین المللی دادگستری در چندین نوبت آرایی در زمینه لزوم قطع مخاصمات و لزوم کمک رسانی به مردم غزه صادر کرد. جریان دیگر در دیوان بین المللی کیفری هست که دادستان این دیوان چند ماه پیش درخواست صدور حکم بازداشت نتانیاهو و چند نفر از مقامات اسرائیلی رو در واقع صادر کرده بودند که البته به دلیل فشار بسیار شدید آمریکا تا کنون این احکام صادر نشده، ولی مثل یک شمشیری بالا سر نتانیاهو و دیگر سران اسرائیلی مسئله به هر حال وجود داره. من فکر میکنم حتی بعد از پایان جنگ در غزه بحث پیگرد قضایی سران رژیم صهیونیستی همچنان مطرح خواهد بود، به دلیل اینکه جنایاتی که در این مدت در غزه رخ داده واقعا در مقیاس خودش میشه گفت در تاریخ دنیا بی سابقه هست و فکر نمی کنم چیزهایی باشه که به این سادگی فراموش بشه.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را با خداوند متعال می سپاریم.
فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج FM رادیو دری، همراهان شننده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. شنوندگان عزیز، با شماره 2093-794-71-7144 می توانید از طریق پیام